ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. عراق میگوید هزینه بازسازی این کشور بیش از 88 میلیارد دلار میشود. سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی روز چهارشنبه به ایران منتقل خواهد شد. و محمود عباس برای کسب حمایت روسیه درباره شرق اورشلیم وارد مسکو شد. سلام همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در این بخش خبری رادیو فردا هم همراه من و سایر همکارانم باشید. مسئولان عراقی روز دوشنبه در یک کنفرانس بین‌المللی اعلام کردند که پس از نزدیک به 3 سال جنگ علیه گروه خلافت اسلامی معروف به داعش، هزینه بازسازی این کشور 88.2 میلیارد دلار خواهد شد. سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق خطاب به سرمایه گذاران و حامیان مالی این کشور که برای 3 روز در کویت گرد هم آمدند تا درباره بازسازی زیرساختها و اقتصاد عراق بحث کنند، بازسازی عراق را بازگرداندن امید به این کشور توصیف کرد و گفت بازگرداندن ثبات عراق موجب ثبات بیشتر منطقه و جهان است. به گفته مقام‌های واشنگتن، آمریکا که ائتلاف جهانی در نبرد با داعش را رهبری می‌کند، قصد ندارد در این کنفرانس وعده اهدای کمک‌های مالی به عراق بدهد. مسئولان عراقی می‌گویند اقدام کشورهای حامی در تأمین اعتبار امکان استفاده عراق را از وام‌های سبک فراهم می‌کند. علیرضا ایروش سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی چهارشنبه صبح وارد تهران خواهد شد. سرکنسول ایران در شانگهای در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزود موضوع نفتکش سانچی به هیچ وجه خاتمه نیافته است. به گفته این مقام استفاده از تمام تکنولوژی هایی که ممکن است به ایران امکان دهد علت انفجار را بررسی کند دنبال خواهد شد. در انفجار کشتی سانچی در دیماه تمام 32 خدمه آن کشته شدند که در این مدت تنها جسد 3 نفر از آنها پیدا شده است. کشتی سانچی با بار میعانات گازی که از اصلویه به مقصد کره جنوبی حرکت کرده بود با کشتی فلبر کریستال در دریای چین شرقی تصادف کرد که دچار آتش سوزی شد و در نهایت به قعر دریا فرو رفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم بهمن ماه خسارات مادی ناشی از غرق شدن کشتی نفتکش سانچی را 110 میلیون دلار برآورد کرد که 50 میلیون دلار آن ارزش کشتی و 60 میلیون دلار نیز ارزش محموله آن است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی صبح دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد مسکو شد. هدف از این دیدار کسب حمایت روسیه در برابر فشارهای فزاینده آمریکاست. این سفر 2 هفته پس از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مسکو انجام می‌شود. از روز 15 آذر ماه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل می‌داند، مناسبات دولت آمریکا با فلسطینی‌ها تیره شده است. موضع جدید دولت آمریکا همچنین خشم جهان عرب و واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. فلسطینی‌ها بیت المقدس را پایتخت کشور آینده خود می‌دانند. اسرائیل شرق اورشلیم را تصاحب کرده و تمام این شهر را به عنوان پایتختش اعلام کرده است. جامعه جهانی هیچگاه این اقدام اسرائیل را به رسمیت نشناخته است و محمود عباس در تلاش است با کسب حمایت ولادیمیر پوتین موضع فلسطینی‌ها را تقویت کند. و به گفته وزیر نفت عراق، بغداد از بریتیش پترولیوم شرکت عظیم انرژی بریتانیایی خواهد خواست تحقیقاتی را درباره راه افزایش تولید میدان‌های نفتی کرکوک آغاز کند. بغداد این خطه کردنشین عراق را زمستان گذشته با غلبه بر گروه خلافت اسلامی پس گرفت. جبار العیبی وزیر نفت عراق روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت در صدد است تا این پیشنهاد را با رئیس بریتیش پترولیوم که قرار است به زودی از کرکوک دیدار کند در میان بگذارد. بریتیش پترولیوم و بغداد 4 سال پیش 2 قرارداد برای افزایش تولید نفت کرکوک امضا کردند، اما با غلبه داعش بر کرکوک قراردادها هیچگاه به اجرا گذاشته نشد. رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در سخنرانی مراسم 22 بهمن با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم اعلام کرد در موضوعات مورد اختلاف میان نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه پرسی مراجعه کرد. آقای روحانی همچنین از همه نهادها از جمله شورای نگهبان خواست تا راه انتخابات را آسان کرده و اجازه دهند تا همه سلیقه ها در انتخابات شرکت کنند. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم 39مین سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران در سخنانی در جمع حامیان حکومت در تهران ضمن برشمردن برخی از موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی و دولتش به برخی مسائل سیاسی کشور نیز اشاره کرد. آقای روحانی با اشاره به برخی مسائل مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی بار دیگر موضوع مراجعه به همه‌پرسی و آراء مستقیم مردم را مطرح کرد.
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص برخی مسائل مهم کشوری میگوید میتوان از طریق همه‌پرسی به طور مستقیم به آراء عمومی مردم مراجعه کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه در ارزیابی سخنان رئیس جمهوری ایران در خصوص رفراندوم به رادیو فردا میگوید
این رفتار معمول از سیاست ایران این بوده که وقتی که به خصوص در حوزه اجرایی ناتوان هستن از پیشبرد برنامه خودشون در سطوح بالادستی و قانع کردن مثلا رهبر جمهوری اسلامی به افکار عمومی متوسل میشن و همیشه از این عنوان یه ابزار فشار استفاده کردن برای اینکه بتونن چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشن. میتونه این یک ابزار تبلیغاتی محسوب بشه چون نشانه خاصی الان نداریم که زمینه‌ای برای این کار فراهم باشه.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی باید اجازه برگزاری همه پرسی را در کشور بدهد. ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در برلین مطرح شدن موضوع دوباره رفراندوم در سخنان حسن روحانی را مثبت ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای روحانی تأکیدی هست بر نقاطی که این نقاط وجه اشتراک اون با مردم یا حداقل وجه اشتراک اون در انتخابات و ادای با مردم است و وجه افتراق اون با جناهای حاکم و امروز روز مهمیه، روز انقلابه و معمولا در چنین روزی فقط از مزایا گفته میشه و از توانایی ها. صحبت آقای روحانی اینطور نبود، اشاره کرد به این که مسئله رفراندوم رو میگم صرفا از جانب اپوزیسیون نزدیک به براندازی معمولا مطرح میشده، مسئله رفراندوم رو ایشون طرح کرد. این مسئله بسیار مهمه، در چنین روزی که عنوان شده مجوزی هست برای طرح دوبارش، اینو باید به فال نیک بگیریم.
رئیس جمهوری ایران همچنین روز یکشنبه در بخش دیگری از سخنان خود در توصیفی گفت که مسافران زیادی در قطار پیروزی انقلاب حضور داشتند که به گفته او برخی از آنها خود پیاده شدند و برخی دیگر از سوی نیروهای انقلابی از این قطار پیاده شدند.
40 سال بس کینه ها رو رها کنیم، چند سال کینه، چند سال سخن ناروا گفتن، منافع مشترک داریم، رها کنیم مسائل کوچک را.
از زمان پیروزی انقلاب سال 57 در ایران تا کنون بسیاری از بازیگران این انقلاب و شخصیت‌های سیاسی داخل در آن با حکومت جدید اختلاف پیدا کردند و گروهی از آنها از کار برکنار، زندانی و یا در حصر رفتند و گروهی نیز اعدام شدند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ارزیابی این بخش از سخنان حسن روحانی معتقد است
این در درجه اول ناظر بر کارنامه کل نظام جمهوری اسلامی هستش. یعنی فرض کنید که در دولت هاشمی هم یا در دورانی که خود ایشون هم دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده شاهد پیاده شدن یه بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هم بودیم. میتونه اشاره به برخی رویدادهایی مانند حصر سران جنبش سبز داشته باشه، ولی در وجه کلان نشان دهنده یه مشکل بزرگتر هستش که آقای خامنه‌ای از اون تعبیر به ریزش و رویش میکنه. ولی یه نکته مسلم که وجود داره اینه که این ریزش های مداوم جمهوری اسلامی خیلی هزینه بردار بوده و باعث شده که ما هر روز به اون دامنه پیچیدگی ها و اختلافات در فضای سیاسی ایران افزایش پیدا بکنه. تلاش آقای روحانی در سخنرانیش برای مدیریت این اختلافات و تنازعات بود. در طول این چند سال نشون داده شده که زورش به اندازه کافی نیست یا حداقل نهادهای مخالف آقای روحانی نمیذارن روند رو این کاهش شکاف‌ها یا مثلا رفع هست اونجوری که آقای روحانی میخواد پیش بره.
حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رد صلاحیت‌ها در انتخابات کشور انتقاد کرد.
راه انتخابات را سهل کنیم. میلیون آدم شهادت میدن این خوبه، کافی نیست؟ مردم رو مشارکت بدیم در این احرازها، بگذارید همه سلیقه ها در انتخابات حضور پیدا کنن.
آقای روحانی همچنین گفت هر کس که قانون اساسی را قبول دارد به گفته او انقلابی است. ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ارزیابی این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
میتونیم بگیم روزهای انتخابات هم این حرفا گفته شد. شما میدونید که نیروهای معینی در این کشور، نیروهای مثل ملی مذهبی ها، جبهه ملی، نهضت آزادی، اینها منتسب شدن به اینکه قانون اساسی رو قبول ندارن یا اینجا و اونجا خلاف قانون اساسی و نظام رفتار کردن و اینها تاکیدشون بر این بوده که ما قانون اساسی رو قبول داریم و طبق قانون اساسی ما باید که در انتخابات حضور داشته باشیم. به این نکته ظریف اشاره کردن ایشون که از جانب رؤسای جمهور معمولا طرح نمیشه، نشده، در آقای خاتمی یک بار نزدیک شد به این مسئله و به هر حال نشد. گذشته از این که به امر انتخابات اشاره داره، وقتی به مشارکت اشاره میکنه باید این رو به فال نیک گرفت. حداقل وظیفه جامعه مدنی اینه که بر روی این قسمت ها از حرف رئیس جمهور پافشاری کنه و فردا اونها رو در واقع بپرورونه و تبدیل به گفتمان های مورد نیاز جامعه بکنه.
در حالی رئیس جمهوری ایران پذیرش حق شهروندی ایرانیان را پایبندی و اعتقاد آنها به قانون اساسی عنوان می کند که تمامی اقلیت‌های دینی در ایران از تصدی سمت‌های بالای حکومتی محرومند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که فلسطینی‌ها در حال حاضر به دنبال صلح نیستند، اما همزمان او مطمئن نیست که اسرائیل هم به صلح با فلسطینی‌ها علاقه‌مند باشد. آقای ترامپ در گفتگویی با یک روزنامه اسرائیلی که روز یکشنبه منتشر شد گفته است در حال حاضر می توانم بگویم که فلسطینی ها به دنبال صلح نیستند، آنها صلح نمی خواهند. برای تحلیل این سخنان مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
موضوع آقای ترامپ در رابطه با فلسطینی ها که به هر حال هیچ گونه جای شوکه شدن نداشته. میدونیم که ایشون هم در کارزار انتخاباتی خیلی به فلسطینی ها انتقاد کرد و بعد هم که مسئله انتقال سفارت به اورشلیم به وجود اومد و همچنین برای تنبیه فلسطینی ها که گفت که کمک مالی بهشون نمی کنم و اینکه رهبران فلسطینی حاضر نشدن با معاون رئیس جمهور ملاقات بکنن، ایشون رو خیلی ناراحت کرد. تنها جنبه ای که شاید بشه گفت جدید بود در این صحبت ایشون این بود که اعلام کردن که اسرائیلی ها هم علاقه چندانی به صلح ندارن، که به نظر میاد بیان واقعیتی است ولی تا به حال این شکلی بیان نشده.
این موضع آقای ترامپ در عمل چه تأثیری میتونه بر فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطین بر جای بگذاره؟
ببین، به نظر من اولا که ما واقعا با یه فرایند صلح روبرو نیستیم. من اسم اینو میذارم یک فرایند طلاق، که خیلی هم طلاق سختی هست. وکلای دو طرف دارن با هم دیگه چانه میزنن سر مسائلی که در این وسط مربوط است، حالا در رابطه با شرایط جدایی و غیره. و واقعیتش این است که با وجود اینکه آقای ترامپ داماد خودشون رو مسئول صلح میان عرب و اسرائیل کرده بود، ایشون در این یک سالی که گذشته هیچ گونه طرحی رو نتونسته ارائه بده که با موافقت دو طرف روبرو بشه. بنابراین اذعانشون فکر میکنم به یک شکلی هم بیان این هست که فعلا چیزی در چنته برای ارائه ندارن که بخوان این دو طرف رو، این دو گروه رو به سر میز مذاکره برگردونن. و واقعیتش این هم است که دولت کنونی آقای نتانیاهو یکی از دست راستی در این دولت هایی است که ما در تاریخ اسرائیل دیدیم و واقعا هیچ گونه علاقه ای به مذاکره با فلسطینی ها نداره. و همونجوری که گفتم از سوی دیگر شرط و شروطی هم که گذاشته شده چه از طرف اسرائیل چه از طرف آقای ترامپ مبنی بر انتقال سفارت، هیچ رهبر فلسطینی رو هم قادر نخواهد کرد که در این مقطع زمانی حاضر بشه بیاد پای میز مذاکرات صلح بنشینه. بنابراین ما با این وضعیت موجود روبرو هستیم.
با شنیدن گفتگو با مهرزاد بروجردی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا باقی بمانید تا 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید و بعد از اون هم رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران مشروع خبرها پخش خواهد شد.